کتاب دو نویسنده خلاق و خوب داره، جناب آقای احمد رضا خوبت و سرکار خانم فاطمه فیاض که از محققین و پژوهشگران خوب کشورمون هستن. این کتاب برای این 5 سال رشد اول، دوره رشد اول که به تعبیر امیرالمومنین علیه السلام جمله ای رو داریم منتسب به ایشون که از تربیت و فستقر کل نصف الحجر، یکی از ابعادی که براش برشمردن همین بخشه، یعنی 2 تا 7 سال چیزی که کودک می آموزه به خصوص مهارت و تربیتی که کسب میکنه انگار که روی سنگ کنده کاری شده،
ماندگار خواهد بود
بله، و در دوران میانسالی و حتی کهنسالی همراهش خواهد بود. موضوع خیلی خوبی که توی این کتاب، البته یه مقدار حجم کتاب زیاده، حدود 200 خورده صفحه است، اما من نظر مخاطبینی رو که این کتاب رو مطالعه کردن وقتی میخوندم میگفتن یکی از ویژگی های خیلی خوب این کتاب این هست که هر چیزی این کتاب خوندیم رو با تمرین و ممارست تونستیم به فرزندانمون منتقل بکنیم در قالب تمارین، و این خیلی برای ما به صورت کاربردی تأثیر به سزایی داشت. و مواردی که توی این کتاب گفته شده دور از آن چیزی که ما در خانواده هامون باهاش مواجه هستیم نیست، یعنی از فضا آورده نشده، این کاربردی بودنه خیلی کمک کرده. نکته آخری که خانم حسن‌پور در مورد این کتاب عرض میکنم، برای خانواده هایی که تمایل به ازدیاد فرزند دارند و دوست دارن که تعداد فرزندانشون رو بیشتر بکنن، این کتاب کمک میکنه که مهارت هایی رو از فرزند اول به فرزند دوم، دوم به سوم و همینطور فرزندان بعدی انتقال داده بشه، یعنی در اصل یک نسخه مهارتی برای کمک کردن به والدینه که فرایند تربیت رو در خونه، به خصوص برای خانواده هایی که دغدغه این رو دارن و این سوال همیشه تو ذهنشون هست که اگر ما تعداد فرزندانمون بیشتر بشه از تربیتشون نکنه غافل بشیم یا کمکاری بکنیم، خود این کتاب کمک میکنه که خود اون بچه هایی که مهارت رو میآموزند ابزار تربیت فرزندان بعدی در خونه میشن. اسم کتاب رو مجدد عرض میکنم، اصول و مهارت های تربیت کودک 2 تا 7 سال با رویکرد طیب گلدینی. این کتاب هم خانم حسن‌پور مثل سایر کتبی که خدمت شنوندگان عزیز و معرفی میکنیم دارای
نسخه الکترونیکی. بسیار عالی، متشکریم از حسن سلیقه شما مثل همیشه، امیدواریم که همیشه در صحت و سلامت باشید. دوستان از این کتاب ها بهره ببرن و تجربیاتشون پس از مطالعه کتاب رو با ما هم به اشتراک بذارن. درود بر شما آقای قنبری بزرگوار، تا هفته آینده شما رو به خدای منان میسپارم.
خواهش میکنم، خدا نگهدارتون.
از تدبیر تا تقدیر،
سپاسگزارم از اینکه همچنان شنونده برنامه از تدبیر تا تقصیر هستید. شما روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز با رادیو گفتگو همراه هستید. موضوعی که امروز بهش میپردازیم چرایی ازدیاد نسل و مهارت فرزند پروری، که از حضور اندیشمندان و اساتید محترمی در این حوزه بهره میبریم. الان هم میخواییم از آقای دکتر رشیدی بزرگوار بیشتر بشنویم که آقای دکتر رشیدی چقدر شیوه های تربیتی ما، یا شاید اینطوری بهتر باشه بگم که افرادی که تک فرزند هستن رسیدن به سن بلوغ یا سن ازدواج یا سن فرزند پروری تحت تأثیر شیوه های تربیتیشون قرار گرفتن و الان نگرانن از ازدیاد نسل، یعنی روی نمیارن، اون استرابه، اون آرمانگرایی باعث میشه که جرأت فرزندآوری رو از دست بدن.
در واقع من بر سوال قبلی که فرموده بودی یه بخشی از پاسخش رو در واقع عنوان میکنم، دستمایه در واقع پاسخ به سوال بعدی هستش. یکی از در واقع معایب فرزند گریزی در واقع که بحث هویتی رو ابتدا مطرح کردیم، تعطیل شدن نظام خویشاوندی در ایران هستش.
بله،
کارکرد خیلی مهمی در داخل کشور برای کمک به در واقع فرزندان، خانواده ها اینا ایفا می کرد،
ارتباط ها در واقع
دیگه متاسفانه وقتی وجود نداره، این بچه های تک فرزند علاوه بر این که در داخل خانواده تنها هستن، بیرون از خانواده هم خانواده های فامیل و خویشاوند وجود ندارن که اینها در واقع بخوان حوزه ارتباطی، حوزه مهارتی، حوزه تربیتی خودش رو از جاهای مختلف بخوان عکس بکنن. یه همچون فرزندانی که تک فرزند بوده اند، وقتی خودشون داخل خانواده به شکل فردگرایانه تربیت شده اند، علاقه ای به جامعه و جمع ندارن. یعنی در داخل خانواده ها در داخل جامعه فرهنگ فردگرایی جایگزین فرهنگ جمعگرایی شده که در اونجا احساس و ارتباط و گرمی و عاطفه و اینا وجود داشت. این افرادی که فردگرا هستن، تک محور هستن، ابتدا در داخل خانواده با خانمهاشون، اگه خانم هستن با آقایونشون مشکل دارن، نمیتونن تعامل داشته باشن. اگه یک زمانی هم در واقع تن به فرزندآوری بدهند که خیلی اشتیاقی به اون ندارن، چون در گذشته تربیت لازم رو ندیدن، محبت لازم رو نگرفتن، برای فرزندانشون نه بسته های تربیتی مناسب دارن، نه مهارت های لازم رو دارند، و نه این که از کنم خدمتتون میتونن محبتشون رو یعنی در واقع این بحث جامعه پذیری که در بحث اول مطرح کردین، اینها این جامعه پذیری رو از درون خانواده و از نظام خویشاوندی با خودشون نگرفتن که بخوان به جامعه های بعدی انتقال بدن.
سلام خانم فرهنگیان عزیز، خدا رو شکر که بالاخره مشکل حمل و نقل حل شد و شما به استدیو رسیدید.
اصخایی میکنم بابت تأخیر.
خواهش میکنم، خیلی زحمت کشیدید، سپاسگزاریم از این که قبول زحمت کردید و به استدیو بالاخره رسیدید. بله میفهمیدید آقای دکتر رشیدی.
عرض کردم در واقع خدمتتون، چون تک فرزندها در واقع جریان جامعه پذیریشون در داخل خانواده مشکل بوده، ارتباط نگرفتن، فرد محورانه، فردگرایانه بزرگ شدن، در بزرگی محصول جامعه پذیری برای آیندهشون اثرگذاره. یعنی در آینده نقش‌های مربوط به داشتن همسر، داشتن فرزند رو بلد نیستن. اشتیاقشون بیشتر به تنها بودنه، با خود بودنه، یا نفع‌های فردی بر نفع جمعی در واقع اثر داره. یعنی شما وقتی میخواین خانواده داشته باشین، فرزند بیشتر داشته باشین، بخشی از در واقع خودخواهی و منافع فردی به نفع منافع جمعی باید تعطیل بشه، که این اتفاق برای کسانی که محصول خانواده های تک فرزند بودن متاسفانه وجود نداره.
بله خیلی متشکرم، بسیار ارزشمند بود توضیحات شما بزرگوار. خب فرهنگیان عزیز، خب مادری هستید صاحب 5 فرزند که مطمئنن تجربیات شما میتونه خیلی الگو باشه و کمک کننده باشه برای عزیزانی که مشتاق هستن تعداد فرزندان خانوادهشون رو بیشتر کنن. برای ما بفرمایید که شیوه های تربیتی که استفاده میکنید برای نگهداری خب فرزندانی که از 14 سال تا 2 سال هستن، تفاوت سنی های زیادی ندارن، چگونه است و از تجربیاتتون بیشتر برای ما بفهمید.
بله، اگه بخوام بگم که سختی نداره، در واقع درست نیستش. سختی خودشو داره و در کنار سختی شیرینی های لازم خودش هم داره. هرچه تعداد فرزندان بیشتر باشه، نگهداری اونا خیلی آسان‌تر و راحت‌تر هستش. به چه شیوه‌ای؟ هنگامی که تربیت فرزند اول درست باشه و میگن خشت اول را بنا صاف نهی تا سرایا کج نهی تا سرایا کج رود، فرزند اول اگر درست تربیت کنیم، در واقع فرزندان بعدی از فرزند بزرگتر الگو میگیرن،
آموزش میبینن.
بله، الگو پذیری اونها از همسن و سالان و کسانی که تفاوت سنی کمتری دارن خیلی بیشتر از پدر و مادر هستش. در واقع توی خونه اولویت اول بچه های بزرگ هستن. یعنی هنگامی که دختر، فرزند اول بنده دختر هستش، و وقتی که بهش مسئولیت داده میشه، به هر کدوم از فرزندان یه مسئولیتی داده میشه، مسئولیت پذیری رو یاد میگیرن.
بله.
و در هنگامی که والدین نیستم، من چون شاغل هم هستم، در حوزه های مختلف فعالیت های مختلف دارم، در واقع خودشون مسئولیت کارهایی که به عهده خودشون هست رو قبول میکنن و حتی از کوچکترها هم نگهداری میکنن. یعنی من از بچه سوم اینور مهد کودکی در کار نبوده، یعنی خونه من خودشون از خودشون مواظبت کردن. دختر بزرگ کارهای کوچیکو انجام میده، و کوچکتر هم به تبلان کوچه اون که 2 سالش هستش، وقتی بهش میگی اون چیزی که میخوام، یعنی از بزرگترها سریعتر میره میاره، یعنی شده حس رقابت، یه حس رقابتی به وجود اومده. و یه عرض کوچکی داشتم.
بفرمایید.
ما علاوه بر این که خودمون فرزندآوری رو باید ادامه بدیم، هر مادری مسئولیت دیگه ای هم داره و اون انتقال به دیگرانه. یعنی نباشه که مثلا من 5 تا فرزند آوردم بگم کار خودم رو، جهاد خودم رو کامل کردم. خیر، جهاد زمانی کامل میشه که به دیگران هم کمک کنیم. ما یه گروهی تشکیل دادیم، همونایی که از 3 تا فرزند بیشتر دارن.
بله.
اومدیم مادرانی که حالا به علت اقتصاد پایین یا علتهای نارضایتی والدین از فرزندانشون، اومدیم جمع کردیم دوره هم کمکشون میکنیم. یعنی ما داشتیم از 10 تا 0 تا الان جلوگیری کردیم، یعنی کمکشون کردیم، گفتیم تا 2 سالگی مثلا از خانواده هایی که مرفه تر هستن کمک گرفتیم، پوشاکشون یکی داد، خوراکشون یکی متحمل شد و همینطوری شد در واقع تو خانواده جا افتاد.
که در واقع برای ترویج فرهنگ فرزندآوری بله بله. جمعی هستید که بله. خصوصی
بله.
و بدون اینکه هیچ چشم داشتی داشته باشن بله. عزیزان از تجربیاتشون استفاده میکنن، در واقع الگو سازی میکنن و همراهی میکنن با بله. خانواده هایی که تمایل دارن تعداد فرزندانشون بیشتر باشه. خب خوشبختانه ما خبرای خوبی هم از وزارت بهداشت شنیدیم بله. مثل این خبر که تولد فرزندان دوم تا سوم بله. الان 2.5% افزایش پیدا کرده و سوم تا چهارم و بالاتر هم 15% رشد داشته. یه خبر خوب دیگه هم که دیدم وزارت بهداشت اعلام کرده بود اینه که فاصله ازدواج تا فرزندآوری پیش از این 4 سال بود، ولی الان رسیده به 3 سال و قراره که این تقویت و ترویج فرهنگ فرزندآوری باعث بشه که انشالله به 2 سال و کمتر برسه. آیه دکتر فاطمی راد، بفرمایید رسانه ها چقدر میتونن تاثیر داشته باشن در ترویج فرزندآوری و نقششون رو الان چگونه ارزیابی میکنید؟
با تعجب به رشد سریع فناوری اطلاعات در زندگی امروز مردم، رسانه جزء لاینفک زندگی مردم شده. خب طبیعیه، ما همین الان هم یک سری از تاوانهایی رو که تو بحث ازدیاد نسلمون داریم میدیم مربوط به رسانه است، مربوط به انواع مختلف رسانه است. زمان قدیم ما از هر اتوبانی که رد می شدیم می دیدیم یه تابلوهایی رو زدن که زندگی بهتر، فرزند کمتر. هر برنامه تلویزیونی رو روشن می کردیم، هر سریالی رو می دیدیم، می دیدیم تبلیغات اینچنینی بود. این تبلیغات ناخواسته در ذهن ما به عنوان مخاطب هک شد. وقتی هک شد، یکی از علتهای استرس، استراب و ترس جوانای دهه 50 و 60 ما همین تبلیغاتی بود که رسانه کرد. خب وقتی ما اونجا نتیجهش رو اونجوری دیدیم، خب الانم مسئولین ما بیان از همون تجربه استفاده کنن، عکس اون رو انجام بدن که متاسفانه ما شاید 1000 اون بنری رو که اون زمان که هنوز بنر مد نشده بود برای تبلیغات فرزند نیاوردن میکردیم، الان برای فرزند آوری نمیکنیم. خب طبیعیه که رسانه رو کنار گذاشتیم. خب اون ترس همچنان با جوانای دهه 70 و 80 ما کمتر، ولی توی دهه 50 و 60 ما
زیاد بود.
بله دهه 50 و 60 ما زیاده. خب این ترس رو کی باید بریزه؟ همون رسانه‌ای که اون خطا رو کرد الان باید بیاد کمک کنه این ترس بریزه. وقتی این ترس ریخته شد، جوانای ما به این سمت و سو میان. ما ایرانی ها نسلمون نسلیه که ازدیاد جمعیت رو دوست داریم ذاتن، ولی ما رو ترسوندن. این ترس رو باید مسئولین محترم بشینن کارگروه های تخصصی رو بزنن، یه فکری به حالش بکنن. بهترین بستر، مهمترین بستر، تأثیرگذارترین بستر هم رسانه است. اگر اومدن از رسانه خوب کمک گرفته، از رسانه خوب بهره گرفتن، قطعا نتیجه مطلوب رو خواهند دید.
آخرین خبرایی که دیدم ایران رتبه اول اجرای طرح جوانی جمعیت در جهان رو کسب کرده با ارتقاء همکاری‌های بین‌المللی، دیپلماسی سلامت، حمایت از خانواده. ما شاهد بودیم که امسال منشور کرامت مادری رو داشتیم، کاهش مرگ و میر نوزادان و مادران باردار، پوشش بیمه خدمات سلامت و کم کردن هزینه‌های زوج‌های نابارور از جمله خدماتی بوده که وزارت بهداشت در این را ارائه داده که خب مثمر ثمر هم بوده. ما شنیدیم که آمارها رو تحت تأثیر قرار داده. خب باز هم میخواییم در لحظه های پایانی این برنامه که به موضوع چرایی ازدیاد نسل و مهارت فرزند پروری پرداختیم، کارشناسان عزیز رو خدمتتون معرفی بکنیم و از حضور ارزشمندشون خواهش بکنیم فقط در یک جمله یک پیام به مخاطبان ما بفرمایید. آقای دکتر محمد حسن فاطمی راد، کارشناس و مشاور خانواده.
خواهشم از والدین محترم و شنوندگان عزیز اینه که مهمترین، گرانبهاترین و با ارزشترین سرمایه های هر جامعه نیروی انسانیشه. این نیروی انسانی هم در آینده فقط به دست شما قابل حله. لطفاً بیدار شید.
متشکرم. و جمله پایانی دکتر سید محمد رضا رشیدی، جامعه شناس، بفرمایید.
خانواده ها و خانم هایی که کمتر از دو فرزند دارن، اونا با تصمیمشون از فردا تصمیم بگیرن برای احیای ایران، برای احیای فرهنگ اسلامی، در واقع همچون تصمیمی رو بگیرن که اونها انشاءالله عملی.
خانم فرهنگیان عزیز، خواهشان در یک جمله بفرمایید.
به عنوان یک مادر به همه مادران ایران میگم برای کودکانتان مادری کنید.
انشاءالله. خیلی سپاسگزارم از همراهی شما شنوندگان عزیز که تا این لحظه برنامه خودتون از تدبیر تا تقصیر را شنیدید. تا هفته ی آینده شما رو به خدای بزرگ و منان می سپارم. خدا یار و نگهدارت.
شما همراهان رادیو گفتگو میتونید با نصب برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه خود شنونده برنامه‌های مورد علاقتون از این شبکه رادیویی باشید.
شهید اندیشه،
بانوان سهم بزرگی از انقلاب را به خود اختصاص دادند و این حقیقتی است که جملگی برانند. رهبر عظیم و شأن انقلاب اسلامی بارها با تکریم و تحسین از نقش فعال بانوان یاد کردند و احیانا سهم آنان را عظیمتر از سهم مردان شمردند. رهبر انقلاب اسلامی ایران با تیزبینی و تیزهوشی خاص خود دریافته بودند که انقلاب اسلامی ایران بدون شرکت بانوان به ثمر نخواهد رسید. از این رو شرکت آنان را در مراسم انقلابی واجب و لازم شمردند، حتی موافقت پدر یا شوهر را لازم ندانستند. زنان در طول تاریخ تنها مولد و زاینده مردان و پرورش دهنده جسم آنها نبودند، بلکه الهام بخش و نیرو دهنده و مکمل مردانگی آنها بودند. زنان از پشت صحنه و از پشت جبهه جنگ همواره به مردان مردانگی می بخشیدند. ما در بسیاری از اشعار حماسی عربی و فارسی می بینیم که دلیران و دلاوران در حماسه‌های خود زنان را مخاطب قرار داده و از مردانگی و شجاعت و دلاوری خود داد سخن دادند. گویی مرد آگاهانه و یا ناآگاهانه از همه دلیرها و دلاوری خود رضایت و تحسین و جلب رضایت زن را منظور می‌داشته است.
دکتر محمد کوکب، قائم مقام انتشارات صدرا.
به نام خدا. این بخشی که بنده قرائت کردم بخشی از کتاب آینده انقلاب اسلامی ایران تألیف استاد شهید آیت الله مطهری است. این کتاب شامل مجموعه سخنرانی ها و مصاحبه های استاد شهید درباره انقلاب اسلامی ایران است که بخش اعظم اون را در فاصله زمانی پیروزی انقلاب اسلامی تا شهادتشون، یعنی در حدود 2 ماه و 20 روز جمهوری اسلامی منتشر شده و الان این دو کتاب در یک کتاب جمع شده به نام آینده انقلاب اسلامی ایران. و در این کتاب خواننده با تحلیل جامع استاد از انقلاب اسلامی، یعنی ماهیت این انقلاب، ریشه های انقلاب و عوامل تداوم و استمرار اون آشنا میشه. استاد مطهری با دورنگری و تیزبینی که داشتند تمام مسائلی را که پیشبینی میکردند و حدس میزدند که در آینده پیش روی انقلاب در متن جامعه و نظام برخواسته از انقلاب اسلامی مطرح میشه، در این سخنرانی ها و مصاحبه ها مطرح کردند. مسائل از قبیل آزادی، دموکراسی، عدالت اجتماعی، استقلال فرهنگی، معنویت، نقش بانوان در انقلاب و ولایت فقیه و مسائلی از این دست. ضمناً آخرین اثر قلمی استاد شهید مطهری در این کتاب آمده تحت عنوان نقش بانوان در تاریخ معاصر ایران. ظاهراً استاد شهید تصمیم داشتند که این مقاله را مقدمه چاپ جدید کتاب مسئله حجاب خودشون قرار بدن و البته به خاطر شهادتشون این مقاله ناقص موند و این مقاله در کتابی که عرض کردم به نام آینده انقلاب اسلامی ایران آمده که بخش‌هایی از این مقاله را بنده قرائت کردم برای معرفی این کتاب. امیدوارم که مطالعه این کتاب برای خوانندگان محترم سودمند واقع بشه.
شما عزیزان، اعلام میکنم که زمان اذان ظهر امروز به افق تهران ساعت 12:01 است. لا اله الا الله الملك الحق المبين، لا اله الا الله الملك الحق المبين، لا إله إلا الله الملك الحق المبين، لا إله إلا الله الملك الحق المبين، لا إله إلا الله. تلاوت سوره مبارکه اسراء آیات 61-70، قاری استاد سید مرتضی سادات فاطمی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و اذ قلنا للملائکة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أأسجد لمن خلقت طينا، قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا، قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال وما يعدهم الشيطان إلا غرورا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا أعرضتم وكان الإنسان كفورا أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا ولقد كرمنا آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا صدق الله العلي العظيم.
اذان ظهر به افق تهران از رادیو گفتگو، مؤذن استاد سید محسن خدام حسینی. الله